بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب الیه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رشدا یحفظونه من کل سوء و عبدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا و لا تجعل احد من خلقک علی ولیک سلطانا وعد الله فی جهاد عدوک و عدوه و جعلنی من انصاره اینکه علا کل شیء قدیر. کتاب اصول کافی یکی از کتاب‌های چهارگانه ماست و از نظر اینکه یه ریفرنسی است که به دوران غیبت، در دوران غیبت صغرا کلش انجام شده، اعتبار دارد، اعتبارش مهمه. یکی دو تا نکته‌ای که الله هم غیر تخصصی باشه هم شماها یادتون باشه عرض میکنم. مرحوم کلینی 329 هجری وفات کرده، یعنی سال آغاز غیبت کبرا. بنابراین تمام زندگیشون و جمع کتاب اصول و فروع و روزه کافی در دوران غیبت صغرا بوده که خیلی نزدیک بوده. یکی از اساتیدش علی ابن ابراهیم قمی است که تفسیر قمی نوشته، که علی ابن ابراهیم قمی شاگرد ابراهیم ابن هاشم قمی است که حضرت رضا رو زیارت کرده. جالب، اینو معمولا راویان گفتن. علی ابن ابراهیم قمی حدود 7000 روایت نقل کرده، 6000 تاشو از پدرش که استادش بوده نقل کرده و استاد کلینی بوده. کلینی خیلی ازش روایت نقل کرده. تفسیر قمی هم یکی از اعتباراتش اینه که کلینی صحه گذاشته. در کتاب اصول کافی که یکی از مجامع روایی ماست و امتیازش بر استبصار، تهذیب و من لا یحضره الفقیه که 3 تا کتاب دیگه یه ریفرنس اصلی ماست، اینه که 2 جلد کتابش اصوله، 5 جلد کتابش فروعه و 1 جلدش روزه است. روزه یعنی مطالب متفرده. یکی دو تا به اصطلاح نکته داره. یکی این که نه به معنای اصطلاح امروز، مرحوم کلینی خیلی مدرنیست بوده، بسیار مدرن نوشته و این کتاب رو جمع‌آوری کرده. 20 سال خورده ای، دیشب هم این اشاره کردم، 15000 خورده ای حدیث آورده. نکته دومش اینه که در ابوابی که حدیث آورده، احادیث رو پروگرسیو نقل کرده، از اهم به مهم. یعنی اینکه اگر در یه بابی 10 تا حدیث نقل کرده، حدیث شماره 1 قوی ترین حدیثه. این خیلی جالبه این، و اینو دانشمندان تأیید کردن. مرحوم کلینی وقتی احادیث رو نگاه کرده، دسته بندی کنه، تیتراش کرده، اندیکس کرده، موضوع بندی کرده، سکشن و ساب سکشن داشته. مثلا در کتاب الحجه آورده در علم ائمه سکشن اصلیست، ساب سکشن هست که علم ائمه از کجا میاد، جزئیات رو میدونن، کلیات رو میدونن، از کجا میگیرن، شبهای جمعه چه ارتباطی دارن، شبهای قد چه ارتباطی دارن، علمشون نسبت به قرآن چیه. خیلی مفصل به اصطلاح ساب سکشن ها رو هم بیان کرد. بعضی از احادیث هست که البته بیشتر این مسئله در احادیث مفصل تره، نتونسته مرحوم کلینی یه موضوع و تیتر براش بذاره. اسمشو گذاشته باب نادر، باب نوادر. این حدیث امامت رو که ما دیشب یه خود در بارش صحبت کردیم، ایشون اسمشو گذاشته تو کتاب کافی باب نادر جامع فی فضل الامامه و صفاته. خود این تیتر از مرحوم کلینی نشون میده که این حدیث چقدر موضوعات و ابعاد مختلف داره. دریاست. بعد این حدیث رو حدیث شماره یک قرار داده. اینو میخواستم بگم، یعنی از اون دوتا حدیثی که در این باب نقل کرده، یا حد و حدیث معتبرن بسیار، یا این حدیث حتی از حدیث دوم هم معتبرتره و محکمتره. اجازه بدید که من یکی دوتا از به اصطلاح، من معتقد هستم که اگر ما دعاها رو، این کارم کردم و دارم این کار بیشتر میکنم، دعاها رو به ترجمهش معتقد نیستم. یعنی من تا حالا یه نفر پیدا نکردم که از این مفاتیح الجنان که زیر نویس ترجمه کردم حتی یک خط از ترجمه استفاده کرده باشه. به ناشران هم که اینجا کم هم نیستم پیشنهاد میکنم که ترجمه ها رو روبرو قرار بدید، و من بهتر از ترجمه اینو میدونم که اساره دعا رو و اساره اون زیارت رو ما در مقدمه بیاریم، مردم با مقدمه با مضمون دعا آشنا بشن. من ضمن این که خدا توفیق داده که این حدیث رو ترجمه دقیق کردم، و خیلی گاهی بعضی از جاها از لغات، کتاب‌های لغت، احادیث دیگه استفاده کردم، اومدم در 12 رؤوف این حدیث رو خلاصه کردم. رؤوف 1، رؤوف 2، رؤوف، برای اینکه خواستم این صفت رؤوف حضرت رضا علیه السلام آنلاین بشه، آن به اصطلاح روشن بشه، هایلایت بشه. از اونجا که امامت رکن اساسی آیین است، خداوند مردمان را رها نکرده و به وسیله پیامبر معظم اسلام امامان را تا روز رستاخیز معرفی فرموده و بدین وسیله هم دین خود را به کمال رسانیده و هم نیاز بشر را تامین فرموده است. یه فاکتوری من دارم، یه فرمولی دارم عرض میکنم. در دنیای امروز بعضی ها فیگور عقل‌گرایی میگیرن، همونطور که مدرنیستای امروز فیگور ساینتیستی میگیرن. در مقابل اینا که فیگور عقل‌گرایی میگیرن، من اینجوری صحبت میکنم. یه مطلبی که میخوام بگم استدلال عقلی میکنم، بعد طرف میگم خوبه این استدلال عقلی خوبه، میگه بله. بعد میگم که این استدلال رو من از حضرت رضا علیه السلام یاد گرفتم در حدیث امام. استدلال قرآنی میکنم، آخه مد شده که امروز این وهابی ها خیلی تو بچه های ما شایع کردن که فقط قرآن، که البته این به هزار دلیل باطل، مد شده. من یه استدلال قرآنی میکنم برای این که فلش بزنه به ائمه طاهری. بعد از اینکه استدلال میکنم میگم که این استدلال من از امام صادق علیه السلام یاد گرفتم در کتاب احتجاج طبرسی، چون کتاب احتجاج طبرسی که در قرن پنجم نوشته شده دیالوگ های ائمه رو با مخالفان مرحوم طبرسی آورده که مجلسی و دیگران هم آوردن. من اینو میخوام بگم خدمت شما، اگر بخوام کلی حدیث رو تعریف کنم بعد اینجوری بگم، استدلال قرآنی برای امامت و مقام امامت، ولایت در تکوین، علوم بی انتهای ائمه، تأویل قرآن، تسلط بر حلال و حرام، علم ماکان و ماکو و کائن و مایکون و الی یوم القیامه، دانش غیب، اطلاع و آگاهی بر تمام ریزکاری های آفرینش، جز شؤون امامه. امام رضا علیه السلام در این حدیث فرمودند. استدلال به آیات قرآنی، بیش از در این حدیث کوچک بیش از 15 آیه حضرت رضا علیه السلام استدلال کرد برای اثبات ابعاد مختلف و شؤون مقام امامه. استدلال عقلی کردم در اینجا برای اثبات مقام امامت. امامت باید من الله باشه، این یه فاکتور. یعنی میخوام اینو عرض کنم که حضرت سه تا فاکتور در این حدیث آوردن، استدلالات عقلی برای لزوم وجود امامت و مقام امام، استدلال قرآنی با توجه به آیاتی که خوندم، یه فاکتور دیگه هم آوردن، یک بحث فوق العاده عاطفی احساسی که تار و پود وجود انسان، که من به بچه ها میگم هارد وجود شما، که هارد وجود انسان با این خطوطی که در صفحه های هارد کامپیوتر، حافظه کامپیوتر ترسیم میشه، وجود انسان با اونها رسم پیدا کرده. حضرت رضا علیه السلام دست گذاشتن رو هارد وجود انسان و امام را از نظر عاطفی معرفی کردن. ما فکر میکنیم که ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین آدم های بدذوق، بی تشخیص، بی ذوق، عرض کنم که چون دنیا پرست نبودن اصلا توجه نداشتن. من همیشه مثال میزنم برای بچه ها، میگم اگر اینجا سه تا استکان گذاشته باشم، کریستال ساخت ایران، کریستال ترک، چک و اسلواکی، اگر حضرت رضا علیه السلام اینجا باشن، اول دست میزنن به والتر گلاس چک و اسلواکی. اما برای زندگی شخصی خودشون از ارزون ترین و ساده ترین استفاده میکنن و خیلی وقتا این گلدون ها رو و لیوان ها رو میدن به مردم انفاق میکنن، با دست آب میخورن. میخوام اینو بگم، اون وقت در این حدیث امام رضا علیه السلام ذوق، سلیقه، عطوفت، عشق، جذبه، ریزکاری های عاطفی، تشبیهات، با توجه به این که پیغمبر اکرم در سوره یاسین داریم که و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن مبین، در منطق ماده یکی از متریال های منطق ماده شعره. شعر یعنی تخیلیات، خیال بافی ها. من از فراق تو شبها به ماه می نگرم، گمان برند خلایق که عاشق قمرم. تخیلیاته. یار من بس که نازک است تنش، به مجنون گفتن این لیلی که تو اینقدر عاشقش هستی صورتش آبلگونه، گفت دلبرم بس که نازک است تنش، مانده جای نگاه بر بدنش. تخیلیاته. به پیغمبر میفرماد خدا و ما علمناه شعر و ما ینبغی له. اینا همه زبانشون زبان وحیه. از متریال صنعت شعر به معنای متریال به منطق ماده استفاده نمیکنه. خب شما تشبیهاتی که امام علیه السلام را، امام رضا در این حدیث فرمودن، شما نگاه کنید، یعنی موجود زیبایی و عاطفی نمونده مگر اینکه امام رو به اون تشبیه کردن، هم به موجودات جامد هم به موجودات متحرک. اوج عشق و محبت در همه فرهنگ ها مادر، و جالبه لغت قرآن به مادر میگه ام، و لغت ام از امام میاد. امام یعنی پناه و الگو و محور و اوریجینال. خب یعنی عشقی که مثال میزنن ممثل عشق مادر. حضرت میفرماید الامام الام البره بالولد الصغیر. امام مادر مهربان و نیکوکار است، اونم نه نسبت به بچه فهمیده، نسبت به بچه خردساله که دارای شعور و عقل و محاسبه و منطق نیست. از اینجا شروع میکنه. بعد نقاش ها وقتی میخوان نقاشی خیلی زیبایی رو بکشن چی میکشن؟ باغ میکشن، برکه میکشن، دریا میکشن، آفتاب میکشن. نور مه در شعرها فوق‌العاده است. خیلی من شعر خوندم مخصوصا در سن جوان. یه وقتی تلفن زدم به یه آقای اینجا هست، دیدمش یادم افتاد، شاید مثلا 25 سال پیش 30 سال پیش، خیلی وقت ندیده بودمش، تلفن زدم به پادگان پیداش کردم. بهش گفتم به جرم آن که نمردم ز ذوق روز وصال، فراق آنچه به من می کند سزاوار. شاید حدود مثلا سال 62-63 بود. می خواهم اینو بگم که امام علیه السلام نهایت ذوق رو دارن. تمام این موجوداتی که به زیبایی بهترین نقاشان و تابلوکشان دنیا از دیر زمان تا حالا کشیدن و مجسم کردن، که یکیش ماه و مهتاب که در شعرها خیلی اومده، امام رضا علیه السلام امام رو تشبیه کردن به ماه، به خورشید، به دریا، به قطرات باران، به سایه، به باغ. به برکه، به پرتو نور، به آرامش نور ما. اصلا هرچی من فکر میکنم میگم آیا بهتر از این امام رأفتش رو نشون بده؟ یعنی امام برای اینکه مردم پناه داشته. بچه ها این عشقایی که این دخترهای هر جایی چی فرند بهشون دارید، همه عشقها، همه که میگم یعنی 199ش دروغه. اگه خوشگل تر از تو پیدا کنی میری سراغ اون. این موبایلت که خیلی گران قیمته از این آیفون های 36 گیگ گرفتی، این عاشق اونه. ولی اگه بهتر از این پیدا کنه، این تیکاف که میکنی با این ماشین های جدید عاشق اونه. اگه یکی پیدا کنه بیشتر امکانات داشته باشه اونه. اما امام رضا علیه السلام در کتاب عاطفی و عشقی حدیث امامت تمام محورهای محبت و عاطفه رو برگردوندن به مقام امام. این است که میگم که من رأفت امام رضا علیه السلام رو خیلی دیدم. یکی از استادم که برای خودم پیش اومده بود میتونم بگم. اما رأفت بزرگ و دریای نامتناهی و خروشان مواج مهر که به صورت دریا که گفتن، چون آب، زلالی آب، نرمی آب، پاک کنندگی آب، همه اینها مشبهان به در شعراست و شعرهاست. و این که امام رضا علیه السلام امام رو اینجوری تشبیه میکنن، آخرش میفرمان فعینه ها اولای من اختیار امام، کجا میتونن اینا امام اختیار کنن با این اوصافی که داره. اونچه که میتونم بگم اینه که کسانی که یه ذره از محبت امام زمان امیرالمومنین حضرت رضا علیه السلام رو داشته باشن، امکان نداره به این عشقهای مجازی دل بدن. این عشقهای مجازی اینا رو جذب کنه، فنا کنه، امکان نداره. اگر کسی، من استادهایی رو دیدم که از این عشقا و محبتا در وجودشون بوده و چون در وجودشون بوده خیلی سرمایه ها داشتن که حالا دیگه فرصتش نیست. یه صلوات بفرستیم. شعرا که خوندی یاد این دو خط شعر افتادم که در 16 سالگی برای اولین بار مشرف شدم به آستان مقدس حضرت رضا علیه السلام. یکی از دوستان نزدیکم که تاجر بود، خدا سلامتش بداره، الانم هستم، البته اینجا الان نیستم، در نتیجه هاشون الان اینجا هستم، برای اولین بار من بردم مشهد. اون داستان خیلی جالبی داره. تازه مؤمن شده بودم، 15 و نیم یا 16 سالم بود. دو تا بست داشت مشهد، تا همین چند سال پیشم، بست بالا و بست پایین. در بست بالا یک بیت شعر در یک تابلو نوشته بود و در بست پایین یک بیت. مجموع این دو بیت رو میخونم، یه 4-5 دقیقه به جوانها عرض دارم. وقتی وارد شدم، از بست بالا وارد شدیم. شهنشهی که نوازد ز مهر آهو را، کجا ز درگه لطفش کسی رود مایوس. قبل از اینکه حرم برم، که حرم تا اون موقع ندیده بودم، با این شعر آشنا شدم. شهنشهی که نوازد ز مهر آهو را، کجا ز درگه لطفش کسی رود مایوس. تو بست پایین نوشته بود قدم ز صدق و ارادت در این حرم بگذار، که آرمیده خدا را در این حرم ناموس. قدم ز صدق و ارادت در این حرم بگذار، که آرمیده خدا را در این حرم ناموس. این دوست من که منو برده بود، وقتی در قدمگاه با اتوبوس دماغدار بنز سال مثلا 42 وقتی بالا رفتیم ایستادن حرم پیدا بود، به من گفت سید گفتم بله. گفت معروفه در زیارت اول سه تا حاجت از امام رضا بخواهی امام رضا بهت میده. یکیشو میگم، دو تاشو نمیتونم بگم، هم طول میکشه هم نه. از بچگی 10 سالگی 7 سالگی که پدرم منو مسجد میبرد، از اینایی که وقتی صحبت امام حسین میشد السلام علیک یا ابا عبدالله، میدیدم یه عده‌ای عشق میریزن، لذت میبردم. این برام خیلی مهم بود. حاجت اولم این بود، امام رضا من عشق میخوام و هنوز دارم. زیارت کردم، خواستم، اومدم بیرون، دم در بسته بالا رو پله معمولا وای میستم، میگم السلام علیک، میرم بیرون. تا چشمم افتاد به گنبد اینقدر عشق آمد، اگر 1 ساعت دیگه هم اونجا میستادم همینجوری عشق میریختم. فکر کردم بار اوله، رفتم تو خیابون، بار دوم، سوم، چهارم. رفتیم کوهسنگی برای گردش، رفتیم بالا کوهسنگی، چشم افتاد به گنبد، همون حالت. یا امام رضا، تا امروز هم اینجوریه. گاهی تنها که هستم روزه میخونم، مطالعه مختل میکنم، به لطف امام رضا علیه السلام عشق دارم. خواستم اینو بگم بچه. استاد من گفت، 7 سالم بود، شب جمعه به من گفت فلانی فردا صبح میخوام ببرمت حموم که ببرمت حرم. چشم. لباس نو خرید، پیرن، شلوار، کت، جوراب، همه چی نو. فردا صبح منو برد حموم، غسل یادم داد، گفت غسل زیارت کن. اومدیم منزل، حول حموم رو گذاشتیم، رفتیم حرم مطهر. از پایین پا وارد شدیم، جمعیتی بود روز جمعه، رفت شبکه یه ذریع رو گرفت، گفت بیا تو، منو بین خودش در 7 سالگی و ذریع قرار داد. به من گفت پسرم سلام کن. سلام کرد، گفت به من گفت اسممو برد، گفت از این تا حالا من بابات بودم، از این به بعد بابات امام رضا علیه السلامه، هر وقت یه چیزی میخوای بیا از امام رضا بخواد. من شاهد بودم، 90 سالش بود، گفت الانم اگه چیزی بخوام رو میکنم به طرف مشهد، میگم السلام علیک ایها الامام الرو، شما بابای من هستی، شما پدر من هستی.